بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين الشهيد والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعوت کنیم از وجود نازنین حضرت حجت صلوات الله علیه عنایتی کنند به جلسه اعضای جدشون. دعوت نامه را قرار بدید صلوات بلندی بر حضرت. انشالله امشب همه ما شامل کرم ابو عبدالله الحسین و وجود نازنین حسن ابن علی قرار بگیریم. سومین صلوات رو بلندتر ختم کنید. شب گذشته در مورد اعمال و رابطه اعمال دینی در معنویت خانواده صحبت کردیم و در پیرامون نماز نکاتی رو محضر عزیزان خودم عرض کردم که رویکرد ما نسبت به اعمال دینی توی خانواده از فرض باید بیرون بیاد. ما به اعمال دینی به عنوان یک عبادتی که اثر جمعی دارد باید نگاه کنیم، اثری که بعضی مواقع خداوند بابت یک حرکت اشتباه در خانواده کل اون اثر رو از اون عبادت شما بر می داره. یک امر مهمی مثل نماز که جلوه شکر است، دیروز در موردش صحبت کردیم، عامل مغفرت است، عامل تبدیل گناهان به حسنات، مایه آرامشه. خدا این عمل مهمش رو که رکن اساسی دینشه و اول از همه در روز قیامت به نماز نگاه میکنه، همین نماز با همین ارزش رو، با همین قرب رو، با همین مکانت و متانتی که در نزد حضرت حق داره، مشروطش گاهی میکنه به یکی از رفتارهای خانوادگی. یعنی میگوید اگر این رفتار در منزل نباشد، من اون نماز رو کلن از تو نمیپذیرم. بخوانم روایتش رو، میبینید خدا همه شکر و عبادت تو رو، همه سجده برای خودش رو، همه اون عشق بندگی و عابدی و معبودی رو، همه رو متصل کرده به یک حرف از خانواده. وجود نازنین نبی مکرم اسلام میگه ایما امرأة آزد زوجتها بلسانها، اگر زنی همسر شوهرش رو با زبانش بیازارد، یک کمی صدا رو ببرید بالاتر، لم یقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنا من عمل حتی ترزیح، یه زن، یک همسری یک حرفی رو در منزل بزنه که اون حرف موجب اذیت شوهرش بشه، خدا هیچ چیزی رو از اون زن نمیپذیره. از اون طرفش هم برای مرد گفته ها، و کانت فی اول من یرد النار و کذالک الرجل اذ کان لها ظالما، اگر مرد هم توی منزل یه حرکتی بزند، نمازش و عبادتش و رفتارهای دینی در منزل رو خدا از اون نمیپذیرد. یعنی این ویژگی که نماز داره، خدا مشروطش کرده به یک امری که رضایت زن و شوهر از همه. یعنی پس اون چیزی که میتواند محبت رو در خانه بیشتر کنه، تو یک خانواده مذهبی یا یک خانواده دینی، صلوات مرحمت کنید. تو یک خانواده معنوی اون چیزی که میتونه اثر بگذارد نوع نگاه ما به نمازه. حالا امشب یک کمی دو تا جمله در موردش میگیم و بعد عمل عبادی بعدی رو عرض میکنم. یه مصداق دیگه شم بزنم، این مصداق دماد زن و شوهر بود، من نظر الى ابویه نظر ماقتن و هما له ظالمان، اگر فردی، پسری، دختری به پدرش، به مادرش یه نگاه تندی کنه، خدا هم مجدد از اون لم یقبل الله تعالی له صلاته، خدا هم از اون نمازش رو نمیپذیره. یعنی این نماز با این همه اهمیتش، خدا آمده واسه شرط گذاشته. پس معنویت در خانه اگر قرار باشد جای خودش رو باز کنه و نماز اثر خودش رو بگذاره، یکی از شروطش همون سپاس و شکریست که شب گذشته عرض کردم که باید به وسیله نماز در زندگی جاری بشه. ظلم کردنی هست که جلوی مانع گناه میشه و تو جلوی ظلم رو بگیری. به همین دلیل که خدا تأکید خاص داره روی نمازش که میگه شما به عنوان شوهر، به عنوان مرد خانواده، به عنوان پدر خانواده و پدر فرزندانت و تو به عنوان مادر فرزندانت یک وظیفه‌ای در این خانه داری برای اینکه این خانه بماند، جمعش حتی در قیامت از هم متفرق نشه. اون چیه؟ فرهنگ نماز رو و خود نماز رو در منزلت برپا کنی، ترویجش کنی. خب این آیاتش رو زیاد شنیدید، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، این یک آیشه. یه جور دیگهش رو بگم، خدا حضرت اسماعیل رو تو کتابش نام برده، با مجد و ستایش و مدح از حضرت اسماعیل یاد کرده. علت این رو که وقتی میری نگاه میکنه میگه چی؟ و کان وذکر فی کتاب که اسماعیل، یه اسماعیل رو در کتاب ذکر کردیم. چرا؟ و کان یعمر اهله بالصلات، چون که اسماعیل یک همی در منزلش داشت که اهل منزل رو با نماز آشتی کنه، آشنا کنه، برپا کنه. چرا؟ چون که اون نمازی که میتواند مایه تشویش بشود، اون نمازی که میتواند مایه استرس رو از بین ببره، اون نماز است که میتواند اون دلنگرانی های خانوادگی رو از بین ببره. چگونش رو که جلسه قبل عرض کردی. خب یه سوال ممکنه اینجا تو ذهن پدر و مادر بیاد، من اینو مختصر توضیحش بدم که آقا من چه کار کنم فرزندان کودکم یا کوچکترم رو، اونها رو تشویق به نماز کنم، در مورد این که اگر همسر نماز نمیخوند یا شوهر نماز نمیخوند یا نوجوان و جوانش نماز نمیخوند. من الان در مورد اون صحبت نمی کنم، چون که اون بحثش خیلی مفصل و هر فرد برای خودش جداگونه باید بحثش کرد. اما نسبت به کودکانی که هنوز در بیت و در منزلند و میشود روشون کار کرد، اون خمیر مایه لازم هنوز پخته نشده و شکل نگرفته، یه چهار تا نکته رو من از یک روایتی از وجود نازنین پیغمبر خدا که به جابر دستور داده بود اون رو میخونم واسه تو. جابر ابن عبدالله انصاری میرود پیش پیغمبر، آیه رو برای پیغمبر میخونه که آقا گفته خودتون و اهلتون رو از آتیش جهنم محفوظ بدارید. جابر به پیغمبر عرض میداره یا رسول الله، خودم رو میدونم چگونه از آتیش جهنم محفوظ بدارم، حلال خدا رو انجام میدم، واجبات خدا رو انجام میدم، از محرمات خدا هم دوری میجویم، این گونه خودم رو و دامن خودم رو از آتیش جهنم حفظ میکنم. ولی اون قو انفسکم و اهلیکم، خودت رو و اهلت رو از آتیش جهنم نگهدار، خانوادم رو چگونه از آتیش جهنم نگهدارم؟ این دستور پیغمبر خدا به جابر به درد ما میخوره که یاد بگیریم رو که اهلمون رو چگونه، نوهامون رو، فرزندانمون رو، دختر و پسرامون رو چگونه با نماز آشنا کنیم. چهار تا نکته داره، من نکات رو بگم. اعمل الخیر. یک، اول از همه الگوسازی خود پدر و مادر برای فرزند، خودت اهل خیر باش. اون نکته که دیروز عرض کردیم، وقتی که پدر می ایستد در منزل جلو به عنوان امام جماعت، مادر پشت سر او می ایسته، فرزندان پشت سر او می ایستن، این یک الگوسازی خیره. بهترین شیوه برای ترغیب افراد برای نماز خواندن این است که خودمون اهل نماز باشیم با اون شرایط خاصش، که استرس نداریم، آشفتگی نداریم، اهل گناه نیستیم و و و الی آخرش. حالا این نکته را ممکنه یکی تو ذهنش بیاد که آقا حالا که ما نماز میخونیم ولی خب هم استرس داریم، هم آلودگی داریم، هم گناه میکنیم، پس خیلی این نمازه به درد ما نمیخوره، ترویج کننده نیست. اون حکمتی که دیروز از امیرالمؤمنین در درست پیش از امیرالمؤمنین خوندم نسبت به اون صحابیشون که ما مذا اخن فی الله، انتهای اون روایت امیرالمؤمنین میگه که
اگر شما نمیتوانید مثل برادر من صد باشید، نمیتونید نماز صد بخوانید، روزه صد بگیرید، امتیاز کامل رو بگیری از این مرحله، خب همین اندازه که میتوانی به انجام بده، به همون اندازه که میتوانی خودت الگو سازی کن، نزد بچه های کوچکتر توی خانه این آدابش کنید که نماز اول وقت جز دغدغه های پدر و مادر هست. وقتی که پدر وضو میگیره، مادر هم پشت سرش وضو میگیره، پشت سرش سجاده پهن میکنه، میخواند. این همون اعملو خیره، الگوسازی اولیه ما هست. ما بعضی مواقع واجبه بر ما خیرمون، کار نیکمون رو علنی کنیم، به خصوص تو تربیت کودکان و نوجوانانمون. یعنی نگیم ریا میشود یا نباید بگم یا نباید بفهمد. خیر، حتی داریم در فتواها و در روایات بعضی موقع صدقه دادن علنی دو تا ثواب میبری، یکی صدقه رو که داری میدی، یکی علنی دادنش که داری ترویج کار خیر میکنی. یعنی من به این نیت صدقه رو الان دست میگم تو جیبم، یه پول در میارم جلوی دیگری به یک نیازمندی میدم، به یک کاری که نیازه میدم، به این نیت که دیگران هم تشویق بشن، ترغیب بشن، دست کنن تو جیب یک پولی بدن. این دو تا ثواب میبری. این اعمل الخیر تو خونه همینه. تو خونه شما باید الگوی کارهای خیر باشید. حالا تو فضا سازیش عرض میکنم، این اولینش. و ذکروهم بالله، تو ذکر خدا رو دائما یادشون بیار. ذکر خدا رو دائما یاد اینها بیاریم یعنی چی؟ تو دوران کودکی و نوجوانی یه اتفاق خیلی خوبی الحمدلله رب العالمین داره توی خانواده ها میفته، کرونا هم شاید به این قضیه کمک کرد، که ما مثلا عید قدیر پارچه ای، جشنی، چراغی، چیزی مقابل خانمون نصب میکنیم. این همون فضاسازی و یاداوری ذکره. شما آقا جان ماه محرم، خب الحمدلله رب العالمین بچه های خدام دارن زحمت میکشن، دم در خونه ها دارن کتیبه نصب میکنن. این همین، این که فضای خونه رو عوض کنی. خودت برو آقا از یه مغازه‌ای که تو استحمان یا جای دیگه است یه پرچم بگیر، یه پارچه یا حسین بگیر، توی پذیرایی، توی سالن، توی اتاق یه کتیبه یه مشکی کوچیک بزن، فضای خانه رو محرمی کن. جشن میشه، اصلا مادر خانواده با دختر خانواده، دختر کوچکش بگه آها امروز جشن میلاد وجود نازنین امیرالمؤمنین یا هر امام هدا همای دیگری که هست، با هم میخوایم کیک بپزیم به مناسبت تولد یا ولادت فلان امام، یا به مناسبت فلان اتفاق مذهبی که جشن و سرور برای ما داره، یا نه ماه محرم هست با هم میخوایم یک حلوایی رو امشب بپزیم، نمیتونیم بیرون توزیع کنیم، خودمون میپزیم توی خونه میخوریم. این اتفاقات خوبی است که مادر و پدر میتونن رقم بزنن، به خصوص مادره. تو این قسمت خیلی خوب توجه کنن، وقت توضیحش نیست. صنعت آشپزی، هنر آشپزی برای شما یه مادر یک فرصتی رو ایجاد میکنه که هم خلاقیت فرزندت رو بالا ببری، هم ارتباط خودت رو با فرزندت تقویت کنی، و هم یک مهارتی رو به او بیاموزی، و هم هر آن چیزی که در لفافه قرار است به او یاد بدهی یاد بدهی. همین هم برای پدر هست در دکوراسیون خانه، که آقا یک پارچه مشکی میخواییم بزنیم، چگونه بزنیم، یک برنامه عزای خانوادگی داشته باشید. این وزکرو توی فضاسازی معنوی خیلی نقش داره. یه قسمتیش قبلنا میگفتیم که آقا دست فرزندت رو بگیر با خودت ببر به مسجد، دست فرزندت رو بگیر با خودت بیار هیئت، آقا بیارش تو هیئت، بگذار رهاشم کن، بگذار بازیش رو بکنه، نگو آقا بیا بشین سخنرانی. اون فرزند تو اون سن اصلا فرصت گوش دادن نیست، رهاش کن تو همین جلسه ابو عبدالله الحسین، بهترین خاطرات بازیش، عذاب دادناش، رفیق پیدا کردناش، آمدنها، رفتنهاش شکل بگیره. انشالله که این بلا و بیماری زودتر بره. دسته زنجیرزنی هست، یک تبل بگیر واسه، یه تبل کوچک، فضاسازی این کن که میخواییم بریم تو جلسه ابو عبدالله الحسین تبل بزنی. این فضاسازی دینی، ساختن خاطرات خوب، میتواند کار رو پیش ببره و ذکر خدا رو تو دل او زنده نگه داره. شما ماه محرم بگید آقا بابت وجود نازنین ابو عبدالله الحسین نمیتونیم بپزیم غذا، بیاد با هم اهل خانواده هر کسی یک چیزی کمک کنه، از قبل هم به فرزندت یک هزینه ای دادی، یک چیزی پسنداز دادی، ترغیبش کن که دست کنه تو جیبش، از اون پسندازش بیاد کمک کنه، یک بسته ای رو خانواده تهیه کنه، بسته غذایی، بهداشتی، هر چیزی دیگری، با فرزندت برید بدید به یک خانواده نیازمند. اینها اتفاقات خوبیه که باید بسازیم تو خانواده. این وعمر به صلات که تو روایت تو آیه برات خوندم، وعمر اهل که به صلات، این به این معنا نیست که بگی که خب بلند شو نماز بخون دیگه، خرس گنده بچه بزرگ کردم که تارک و صلات بشه، یا غذا میخوای بذاری سر سفره، میخوام بی نماز نخوره، سگ بخوره تو نخوری که بی نماز. اینا امر نیست. فکر نکنین این امری که تو این آیه آمده به معنای تلخیص، به معنای تنبیس، به معنای اخم کردن هست، که یه جاهایی توی مرحله هایی از تربیت هست. این امره به همین معناست که فضا سازی لازم رو انجام بدی، مقدمات رو فراهم نکنی که نمیشود. چون که نماز، شب دوم گفتم به نظرم، نماز از اون لذت هایی است که آنی نیست. طبع ما هم دوست دارد لذت‌های آنی را بچشد. به همین دلیل یک ممارستی که بر نماز داشت از یه جا به بعد دیگه میلنگه کارش. اصلا هم این رو توصیه به خانواده ها نمی کنم، انجامم ندید. بگی نماز بخوان تا خدا حاجتت را بدهد، نماز بخوان تا فلان چیز رو وسط بخرم، نماز بخوان تا فلان بلا سرت نیاید. نماز رو به هیچ عنوان، اعمال عبادی رو به هیچ عنوان به این امور مادی جوایزی تنبیه نباید معلقش کرد، نباید مشروطش کرد، نباید وعده این گونه داد. چون که تو ذهن اون نماز شرطی میشه، وقتی که شرط محقق نشد ترک میکنه، میگه آقا نماز بخون تا خدا حاجتت رو بده، شروع میکنه به نماز خوندن که خدا حاجتش رو بده، به هر دلیلی خدا حاجتش رو نمیده، خداست به ضررش، دوست نداره خداست، او دیگه تصمیم میگیره، میگه خب نشد که، پس بگذارم کنار. شرطی کردن دورش گذشته. یعنی اگه قدیم میگفتن آقا یه چیزی بذار لای سجاده، زیر سجاده بعد که نماز خون جایزش بده، این گذشت، این از ذهن بین دوره مال قدیمه، منسوخه، این شرطی سازیه دیگه الان جواب نمیده. خب دو تایی دیگه هم حضرت به جابر گفته، و امرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر، به معروف امرشون کن، به معنای همون فضا سازی که توضیح دادم، یعنی رها نکن، فکر این نباش که حالا بچت هر جا رفت. یه تفکری تو بعضی از ذهن پدر مادرها هست، به خصوص تو شهرستان هایی مثل استحبان که یک عقبه دینی داره، میگه خب هیچ وقت که ننو بابای ما بهمون نگفت نلنشا نماز بخون، از این کارام که آج آقا میگه بکن بره بچت بریم، ما ننو بابام به خدا انجام نداد، ما هم حالا الحمدلله اهل نمازی، ما اهل حسینیه، خب بچه ما هم اونجوری میشه دیگه، کسی که بره ما این کارا نکرد ما اونجوری شدیم، این بچه ما هم اینجوری میشه دیگه، بس فلش کن. خیر عزیز من، اون زمانی که شما پدر و مادرت رهات کرده بودن به زن خودت و خودت اومدی امام حسینی شدی، امکانات الانی که در اختیار فرزندت هست نبود. تو الان اون گوشی رو میسپاری، یه گوشی هوشمند با یه بسته اینترنت خریدی، دادی دست تحویل فرزندت، دیگه پیدا کردن پروکسی و فیلتر شکن هم که کاری نداره و الی آخر ماجرایی که لازم به گفتنش نیست. انواع و اقسام صحنه هایی که تو عمرت شاید تا کنون هم ندیدی، فرزندت با این گوشی که دستشه به راحتی میتواند ببیند. پس این که رهاش کنم نباید جدی بگیرید. همچنین نهیش تو فضا سازیم که توضیحاتی دادم، خب دیگه ما بقیش رو بماند، چون که فضای منبرش یه کمی سخت میشه توضیح کردنش. یه نکته خیلی ریز من تو پرانتز بگم و رد شم، چون که ممکنه بعد برای بعضی از خانواده ها بدفهمی بشه و حرکتی بکنن که نباید اتفاق بیفته. اگر شما در منزلتون شوهرتون اهل نماز، نستجیر به زبانم لال نیست، یا یه فرزند بزرگتری نوجوان و جوانی دارید که اهل نماز نیست، بعد از منبر خواهشن نرید خونه سر شروع کنید نق زدن که حاج آقا داشت در مورد نماز میگفت که الست و بلست و تو نماز نمیخونی و برکت رفت از خونم و نمیدونم شانس نداشتم یه شوهر بی نمازی گیرم اومد و ما از خدا میخواستیم فقط یه نماز خون گیرم اون بیاد، تنها چیزی که به اون نداد همین بود و الی آخر این حرفایی که
بعضی هامون خیلی خوب بلدیم و حفظ. اصلا تو این وادی نرید. شما همون همسری بودن خودتون، شوهر بودن خودتون، پدر بودن خودتون، مادر بودن خودتون رو پیش ببرید. این کارها کارهایی نیست که زن به شوهرش امر کنه. اینها بدتر ایجاد اختلاف میکنه. راه حلش چیه؟ خب اون جدا باید هر کسی برای خودش پیش یک مشاوری برود، اهل فنش، زبان رو یاد بگیر و الی آخر. من خواهشم اینه، رفتین منزل اگر نوجوان و جوانی دارید که اهل نماز نیست، یا پدری یا شوهری دارید یا همسری دارید که خدای نکرده اهل نماز نیست، سرش نق نزنید. نق زدن شما تنها خاصیتی که داره میگه که باز میخوای بری پایین منبر بشینی بیای خونه سر ما خالی کنی، بدبینش میکنی نسبت به جلسات ابا عبدالله الحسین. اون روشش چیز دیگریست. هر فردم جدا. پرانتز رو ببندیم. بحث بعدی رو یک کمی رو شروع کنیم، 5 دقیقه وقت داریم، مدت تمام کنیم خدمت دوستان. این اولین عمل عبادی بود که محضر عزیزان خودم عرض کردم. عدل نماز یک عامل معنوی دیگری هم در خانواده بسیار تأکید شده به مصادیق متفاوت، که اون عمل اتفاقش در زندگی هم روحیه استقامت رو در خانه بالا میبرد، هم استراب و تشویش رو به جد و به شدت کم میکنه، هم روشیست برای تربیت خود و احزای خانواده بیمه کردنه. از امور بسیار مهمه که خدا تو قرآنش به انواع اقسام و لحظه ها و زبان های متفاوت به ما یاد داده و یادآوری کرده. یه جایی هم اصلا خدا امر کرده، با یه حالت گلایه هم امر کرده خدا، و اذا سألک عبادی انی و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوت الدا اذا دعان. دعا یک عنصر کلیدی اساسی توی معنویت خانواده است. از اون راهکردهایی هست که توی افسردگی به درد میخوره دعا، توی اختلالات استرابی و استرسی دعا کاربرد داره، توی حالتهای شیدائی یا دپرسی راه حل داره، درمان داره، اثر داره. و خدام یه حالت گلایه‌ای داره، میگه که چرا نمیخونید منو تا اجابت کنم شما رو. من چند تا موردش رو بگم برای شما که خدا چگونه تو قرآن چه دعاهایی رو برای اهل خانواده از زبان پیغمبرش آورده. بعد شبهای بعد روی نحوه دعا کردن خانواده و چگونه دعا کردنش و اثراتش با هم بیشتر صحبت کنیم. اول از همه دعای در خانواده موجب افزایش رزقه. یه نکته من بگم اشتباه برداشت نکنید. نکته چیه؟ این که میگیم دعا به معنای این دعای آخر جلسه ما که عزیز دلم آقای ربانی منش انتهای روزه و سینه زنی دعا میکنه و شما آمین میگید نیست. این دعا هم هست ولی همش این نیست. خدا میگه که چرا ای بنده من، من رو نمیخوانی؟ یعنی خودت یک خلوتی ایجاد کنی، نه لزوم من اون خلوتی که با وضو باشد و لباس پاکیزه باشد و عطر زده باشی و رو به قبله نشسته باشی و قبل چه کرده باشی و بعد چه کرده باشی. خیر، همینی که الان نشستی برای خودت یه روایت شنیدی که آقا جان نماز غفران از ستار عیوبی حسنات رو ایجاد میکنه، همینجوری که نشستی پیش خودت دعا کنی، بگی که خدا این نمازی که من میخونم رو تو برای من، همه این روایت های خوبی که خون، همه اینها رو برای من خدا قرار بده به حق حسین. همین دعا کردنه، یعنی گاه و بیگاه نشسته و ایستاده، قبل از خواب و بعد از خواب، قبل از غذا و حین غذا، یک ثانیه، صدم ثانیه ای با خودت، حتی به زبان نیار، از دلت با خدا حرف بزن. این دعاه اتفاقات کمیه که ما رقم میزنیم. امروز 3-4 تا از دوستان جوان پیش ما بودن، ازشون همین سوالو پرسیدم که آقا در طول روز چند بار این اتفاق برای تو میفته که بخوای دعا کنی؟ این سوالم الان از شما بپرسم، از صبح که بیدار شدی تا الان چند بار از این جنس دعا داشتی که پیش خودت مثلا بگی خب
خدا داریم میریم از خونه بیرون، خودم رو سپردم به تو. یا میخوای معامله کنی، خدا این معامله رو برام خیر قرار بده. یا میخوای سوار ماشین بشی، خدا در پناه تو رفتی. از این جنس حرف زدنهای خودمانی دو نفره، زمزمه کردن با خدا، دعایی که من دارم تو خانواده در مورد صحبت میکنم از این جنسه، از این جنس حرف زدن هاست. با خدا حرف بزنی. این که تو فکر کنی دائما کسی بالای سر تو هست که اول از همه حرفت رو میشنوه، نه که تنها حرفت رو میشنوه، مشتاق حرفت رو بشنوه، به اندازه این مشتاق صدای تو رو بشنوه که به پیغمبرش گفته به بندگانم بگو من به شما نزدیکم، بخونید منو، بخوانید منو. اصلا خدا عشق میکند که تو با او حرف بزنی و چیزی بخواهی. و چه آرامشی به انسان دست میده وقتی که میداند که هر لحظه و هر جا و هر مکان کسی هست که بشنود و کسی هست که امیدی به او داری. یه مثال داره قرآن، میگه اون آدمی که در کشتی داشت غرق میشد و منکر ما بود، اون لحظه غرق شدن من رو هم صدا زد. یعنی کنه وجود فرد، فطرت فرد مایل است به نیاز و مایل است به خواست رفع این نیاز، یعنی متمایل به این فطرت انسان که دائما طلب کند. این لذتی است که انسان میبره. خب دعا تو همینجا باشه، فردا مفصلتر روی این عامل معنوی حرف خواهیم زد. فقط شما گوشی ذهنتون این باشه. یه خواهشی هم از اون عزیزانی که فردا شب هم مهمان این سفره اهل بیت هستن تو این خیمه، یه خواهشم از شما بکنم. ببین قبل از این که من اینو توضیح بدم، یه دور خود شما تجربهش کنید، فردا مفصلتر در موردش با هم حرف بزنید. از الانی که دیگه این جمله رو شنیدید، دعای مد نظر ما همین زمزمه کردن خودتو با خدات هست. همین الان که نشستی واسه خودت یه دعا کن، هر چی که دوست داری، هر چی که عشقت میکشه الان از خدا بخوای. هر چیزی که دوست داری، خودت، خانوادت، فرزندت، مالت، منالت، جانت، لذت‌هایی که دوست داری تجربهش کنی از حلال، هر چیزی رو می‌خوای الان از خدا برای خودت بخوا. و این خواستنه و این دعا کردنه و این مدل حرف زدن رو با خدا گاه و بیگاه، یه خواهش، یه قول هم به خودت بده هم به من، فردا راحت‌تر مطلب رو بتونیم هضمش کنیم. از الان تا فردا شبی که باز انشالله خدا عمر بده و سعادت بده و توفیق مهمون این خیمه ابو عبدالله باشیم، دائما اینو تکرار کن واسه خودت. تون تون از خدا چیز بخوا، تون تون از خدا حرف بزن، تون تون با خدا درد دل کن. اینو تجربهش کن. الان یه دعا کنم، همه با هم آمین بگیم، بعدش هر چی خودت خواستی واسه خودت دعا کن. خدا به حق امیرالمؤمنین ما رو اهل دعا کردن قرار بده، دائما زبان ما رو در حال دعا قرار بده، ما رو در حال دعا جز در حال دعا نبین خدا. خیلی خوب، یه زحمت بکشید، خدا انشالله دعای همتون رو مستجاب کنه، ذخیره قبر و قیامتون قرار بده. یه زحمت بکشید، یه لطف کنید، صدقه جاریه است. این حرکتت که میخوای انجام بدی ثواب داره. بلند شو بیا جایی، تا جایی که جای خالی روبرود هست بیا پرش کن. حرفش حداقل 4 نفر باید نشسته باشن، یعنی فرش جلوی شما خالیه، نفر جلویتون خالیه، بیاد جلو که نفرات بعدی که میان اذیت نشن. انشالله 40 همتون رو زیارت کنیم در کنار حرم ابو عبدالله الحسین. بلند صلوات خط کن و بیا جلو. نور خیمه رو هم کم کنید. خدا انشالله به همتون اجر بده، زبوناتون همیشه به دعا بگرد. دعا کردن از اون ویژگی های خاص وجود نازنین حضرات اهل بیته. یعنی تو حالت های متفاوتی میبینی این حضرات رو که دست به دعا میزنن. حتی وجود نازنین ابو عبدالله الحسین روز تاسوعا میگه از لشکر این یزید و املسد برای من وقت بگیر که نماز بخوانم، قرآن بخوانم، با خدای خودم بیشتر حرف بزنم. این یک مصداقشه.
مصداق دیگهش خود حرف زدن وجود نازنین عبدالله حسین تو گودال قتلگاهه که چه مناجات قشنگی رو داره با عبدالله با حضرت حقش. من به اینها کار ندارم، این نور بالا سری منم کم کنیدش ممنون میشه. خب بریم امشب یه جای دیگه، یه مصداق دعای دیگه رو با هم یادآور بشیم که بدون دعا چقدر اثر داره. امشب یه جورایی شب وجود نازنین امام حسن مجتبی صلوات الله علیه کریم اهل بیته، اون آقایی که با همه مظلومیتش، با همه درد و بلایی که مدینه سر این آقا آورد، اهل مدینه رو و مسلمونا و شیعه ها رو از دعا فراموش نکرد. شب شب کرمه، شب شب بخششه، چون که متصل به نام وجود نازنین امام حسن مجتبی صلوات الله علیه. این آقا سه بار کل داراییش رو داده در راه خدا. امشب ما این دعا رو کنیم، خدا امشب دست ما رو، سفره ما رو به کرم حسن ابن علی پر کن. خدا ما امشب مهمان عبدالله ابن حسنیم، این دردونه ی آقا. خدا به حق این عبدالله ابن حسن، به حق پدرش، به حق عموش، تو رو قسم میدیم دست خالی کسی رو از این جلسه بیرون نکن، کسی دست خالی از اینجا نره. همه حاجت داریم از وجود نازنین حضرت حق و دم در خونه ی خوب کسی اومد. من امشب میخوام یه دعا بگم که وجود نازنین امام حسن برای ما نقل کرده. ربطی به شب محرم نداره، ولی دلم آمد برم دم در خونه یک کریم و کریمه، یک کسی که توی بدترین حالت دست به دعاست. این روایت رو چون که امام حسن برای ما نقل کرده، امشبم نام حسن زیاد میشنویم، این روایت رو اومدم امشب انتخاب کرد. نمیدونم فهمیدی کجا میخواییم بریم، کدوم خونه یه مدینه رو میخواییم در بزنی؟ تا در که سوخته کدوم خونه میخواییم بریم؟ روزه امام حسن روزه مدینه. این روایت امام حسن برای من شما نقل کرده که شبای آخر مادرم زهرای مرضیه بود، طلب آب کرد، به کمک فضه وضو گرفت، جا نمازش رو پهن کرد، نیمه های شب ایستاده قدیم نماز میخون، ولی دیگه مادرم نا نداشت رو پا بیسته. نشسته بود توی سجاده نماز خون، بعد از نماز دستش رو آورد بالا، شروع کرد مادر ما نیمه های شب دعا کردن. خب یه مادر، یه خانم 18 ساله، مادر 4 فرزند، درد کشیده، زج کشیده، من و تو باشیم میگیم اولین دعایی که قراره بکنه واسه خودشه، اولین دعایی که قراره بکنه واسه فرزندان خودشه، واسه یتیمای خودشه، ولی آخرین دعایی که کرد واسه خودش بود. اونم از اون دعا بگذریم چی دعا کرد؟ امام حسن ما میگه مادرم همه اهل مدینه رو دعا کرد، همه همسایه ها رو دعا کرد. یه چیزم امیرالمؤمنین به ما یاد داده که امیرالمؤمنین فرمود فاطمه یه مرضیه همه شیعیان تا قیامت هم دعا کرد هم سلام رسوند بهشون. اینجوری مکتب ما دعا رو یاد داده به ما، از مادرمون یاد بگیریم. تو بدترین حالت میگه سجاده رو پهن کن، امید من به خداست، حاجت من رو خدا میده. روزه عبدالله ابن حسنم همینه. بگذاریم ازش، بذار عزیز دلم آقای ربانی منش واسد بخونه. فقط من همون دعا رو بکنم، خدا امشب سفره ما رو از نان حسن پر کن، رزق امشب ما رو به دست حسن ابن علی به ما بده. ما به کرم حسن امیدها داریم، خدا به حق حسن ابن علی، اللهم عجل لولی یکل فرج. امشب ذکر رو عوض کنیم، سه بار رسا صدا بزن کریم اهل بیت رو، یا حسن ابن علی.